بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه ولا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از بحث های مهمی که در کفایه و در اصول مطرح شده مسئله حجیت عقله. شیعه امامیه عقل را یکی از ادله اربعه قرار داده، یعنی همچنان که با کتاب، سنت و اجماع کشف حکم الهی میشه در فقه و استنباط میشه، با عقل هم چون حجیت داره حکم الهی کشف میشه. البته معنای این که ما میگیم عقل حجیت داره این چنین نیست که عقل به طور مطلق در تمام مباحث فقهی، احکام شرعیه فرعیه حجیت داشته باشه و مثلا اصلا ما دیگه نیازی به دلیل شرعی نداشته باشیم. نه، عقل در یک موارد خاصی حجیت داره که انشاءالله بهش میرسیم. فعلا مقدمتاً چند مطلب رو لازم است مطرح کنیم تا با بصیرت به این بحث وارد بشیم که بحث مهمی هست. مطلب اول که لازم است بهش بپردازیم، روایات مستفیضه داریم، خیلی روایات از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین در رابطه با حجیت عقل وجود داره. یکی دوتا دهتا نیست، خیلی زیاده، قریب به تواتره، متواترم نباشه اخبار صحیحه مستفیضه و کثیره وجود داره. از جمله در اصول کافی جلد یک صفحه 16 حدیث 12 امام کاظم علیه السلام خطاب میکنه به هشام ابن حکم، میفرماید یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، خداوند تبارک و تعالی دو حجت برای مردم قرار داده، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. یه حجت ظاهری داره خداوند به سوی مردم فرستاده و یک حجت باطنی و درونی. فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه علیهم الصلاه والسلام، حجت ظاهره خداوند متعال بر مردم پیامبران هستند، رسولان الهی، انبیاء الهی و اوصیاء اونها، ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. و اما الباطنه فالعقول، حجت باطنه عقل انسان هاست، عقل حجیت داره. روایات زیاده در اصول کافی، احادیث متعددی و در سایر کتب اربعه هم وجود داره. این مطلب اول که دیگه زیاد نیاز نیست خدمت شما عرض کنم در این رابطه توضیح بدیم. مطلب دوم این است که فقهای شیعه ادله را در چهار چیز ابتدای مطلب مرز کردیم منحصر کردند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. ادله دیگری که در زبان فقهای اهل سنت مثل قیاس، استحسان، مصالح مرسله و غیر اینها، اونا هیچ ارزشی ندارند و ان دین الله لا یقاس بالعقول که احکام الهی نوقیس اگر قیاس بشه مه و قد دین، اصلا دین از بین میره و ولذا از قدماء شیعه تا متأخرین خیلی روشن استفاده میشه که در شیعه امامیه ادله عند الامامیه منحصرتون فی الاربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. مثلا مرحوم ابن ادریس هلی صاحب سرائر که از علمای قرن اواخر قرن چهارم اول قرن پنجم از قدماست، شون میفرماید که ان الحق لا یعدو اربعه طرق، اما کتاب الله سبحانه و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم المتواتره المتفق علیه اول اجماع و دلیل العقل، حق از این چهار چیز خارج نیست. در مقام استدلال کردن چهار راه داره به رسیدن به حق و احکام دینی: کتاب الهی، سنت متواتره رسول الله و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اجمعین، اجماع یا دلیل عقل. بعد ایشون میفرماید که اگر کتاب و سنت و اجماع نبود فالمعتمد فی المسائل الشرعیه عند المحققین الباحثین عن مأخذ الشیعه بعد التمسک به دلیل العقل فیها، کتاب و سنت و اجماع در یک جایی نداشتیم و نیاز به اصطلاح حکم شرعی داشته باشیم، اینجا و معتمد در اینجا همون به اصطلاح تمسک به دلیل عقلی هست. این چنینه. پس در سرائر جلد یک صفحه 46، اینم مطلب دوم که پس تقریبا اکثریت قاطع قدما و متأخرین نظرشون همینه: کتاب، سنت، اجماع و عقل. البته در کیفیت حجیت عقل اینها بعضی اختلاف سلیقه ای از مثلا مرحوم فیض کاشانی عقل را از ادله اربعه نمیدونه، چون فیض کاشانی یک برزخی را انتخاب کرده بین اصولیون و اخباریون. فیض کاشانی نه اصولی هست و نه اخباری، یک راه مستقلی هست که خودش جای بحث داره کلامیش. اخیرا یکی از دوستان پایان نامه‌ای نوشته به نام همون مشرب فیض کاشانی در رابطه با ادله و حجیت عقل و اینها. بنده استاد راهنماش بودم و در سطح 4 انصافا 150 صفحه مطالب خوبی نوشتن. اخیرا دفاع کردند و خدمت شما عرض کنم قبول شد. مطلب سومی که باز اینجا قابل تذکر هست: ادراک عقلی ینقسم الی قسمین. ادراک عقلانی، عقل یه چیزی را که میخواد درک بکنه، درک کردن از ناحیه عقل به دو قسم تقسیم میشه: ادراک نظری و ادراک عملی. ادراک نظری چیه؟ ادراک نظری درک کردن اون چیزهایی که شایسته است برای انسان معلوم بشه، جنبه علمی و نظری داره، مثل وجود خالق عالم هستی، صفات عالم هستی، افعال عالم هستی، عدالت الهی، قضا و قدر الهی اینا، یا مثلا بحث نیاز آیا به نبوت هست یا نیست، اینا مسائل نظری هست. عقل نظری، ادراک نظری. ولی دومی که ادراک عملی باشه، اون چیزیست که شایسته است مورد عمل واقع بشه، تنها بحث نظری نیست، جنبه عملی داره. مثل این که عقل ادراک میکنه که العدل حسن، از ظلم قبیح، رد الودیع و الامانه واجب، ترک الخیانته به اصطلاح واجب اون ادا، به اصطلاح خیانت کردن حرام هست، ترک خیانت واجب هست و اینا. پس بنابراین ما مقصممون در اینجا چیه؟ درک کردن عقله. درک عقل، ادراک عقل منقسم میشه به نظری و عملی. حالا گاهی خود عقل را تقسیم میکنن، عقل نظری و عقل عملی، ولی در حال نصحیش با دقت نظر باید بگیم ادراک عقل دو قسمه، نظری و عملی، خیلی فرق نمیکن. خب معلومه که نوعا مثلا متکلمین در علم کلام به عقل اعتماد میکنن در مسائل نظری، در اصول عقاید. عقل هست که به برکت عقل عبد خداوند متعال را میشناسه، معبودیت او را و شایستگی پرستش او را و صفات کمال و ذات و جلال و جمال الهی رو میشناسه و در نتیجه این ادراک عقلی، العقل ما عبد به الرحمن وقتوس به بهل جنان، وقتی که خدا را شناخت، خب حالا در برابر این خداوند متعالی که قدرت بی نهایت داره، علم بی نهایت داره و خالق همه عالم هستی اوست، از جمله خالق ما هست و تمام اون چه مورد نیاز ما هست او خلق کرده، و ما در برابرش از باب شکر مونیم وظیفه داریم، عملا او ربوبیت داره، ما عبودیت در برابر او باید ابراز کنیم. نوبت میرسه به عقل عملی که فقیه در مسائل عملی در احکام شرعیه، اگر کتاب و سنت و اجماع در یک جایی دلیلی نداشتیم، عقل وارد میدان میشه و به اصطلاح حکم شرعی استنباط میشه. خب اینا مقدماتی بود. حالا باید ما کجاها فقیه به عقل عملی اعتماد باید بکنه، که عرض کردیم در صدر بحث، اول بحثمون، که این چنین نیست که ما دیگه به طور مطلق در تمام احکام شرعیه عقل میداندار باشه. نه، خیلی چیزها هست که عقل هیچی نمیفهمه. چرا نماز صبح دو رکعت باشه؟ چرا نماز مغرب سه رکعت باشه؟ چرا نماز ظهر و عصر و عشا چهار رکعت باشه؟ چرا باید نماز ظهر و عصر و اینا اخفاتن خونده بشه، نماز صبح و خدمت شما از مغرب و عشا رکعتین اولیینش رو باید جهرن بخونیم؟ اینا مسائلیست که چرا اینطوری وضو بگیریم، چرا آنچنان غسل بکنیم، اینا یه چیزهاییست که عقل نمیتونه درک بکنه. اینجا یه مسائل تعبد شرعیست، ولی تا باید اون محدوده درک عقل حجیت داره روشن بشه. اول مطلب مدار تحسین و تقبیح هست. عقل وقتی مستقلن حکم بکنه به حسن یک فعلی که از فاعل مختار صادر میشه، یا قبح یک فعلی که از فاعل مختار صادر میشه، و این حکم عقل فارغ از مسائل عاطفی، نمیدونم حیوانی، غرایز حیوانی هاست، به طور روشن مجرد از همه تمایلات نفسانی عقل حکم میکنه که این عمل قبیحه، اون عمل حسنه، عدالت حسنه، ظلم قبیحه، امانتداری حسنه، خیانت کردن قبیحه. اینجا آیا حکم عقل در اینجا میتونه کاشف از حکم شرع باشه؟ نظیر مثلا الان عقل حکم میکنه مستقلن عقاب بلا بیان قبیحه، ولی عقاب با بیان حسنه. آیا در حکم به حسن عدل و قبح ظلم عقل حکم بکنه هل یستکشف منه ان حکم شرعی ایزن کذالک؟ آیا از این حکم عقل میتونیم کشف بکنیم حکم شرع هم همینطوریه؟ جواب این است که بله، برای اینکه این حکم از احکام بدیهیه عقل عملی است، از احکام بدیهیه عقل عملی است. پس بنابراین حسن عدل، قبح ظلم، قبح عقاب بلا بیان، حسن عقاب مع البیان، اینا وقتی که انسان اینها را به وجدان خودش، به عقل خودش عرضه میکنه، فی نفسه درک میکنه که نسبت به عدل انسان یک کرنشی داره. فعل عدل، عادلانه فعل انجام دادن، عقل این رو قبول داره، ولی از ظلم نفرت داره و لذا هر فعلی که عنوان ظلم بهش صدق بکنه عقل نفرت داره محکوم میکنه، عدل اگر صدق بکنه به اصطلاح عقل تحسینش میکنه. ولذا تمام احکام عقلیه که از سویدای دل و عقل سرچشمه میگیره، بدون اینکه عرض کردم از غرایز حیوانی، عواطف انسانی، نمیدونم از جوانب بدون شعور و معرفت حکم کردن نیست، بلکه از به اصطلاح حکم روشن عقل است که این حکمی را میکنه. اینجا بله این حکم کشف میکنه حکم شرعی را. ولذا مرحوم علامه هلی در کشف المراد در شرح تجرید اعتقاد در صفحه 59 میفرماید که ما به ضروره حسن بعضی از اشیا و قبح بعضی از اشیا را درک میکنیم بدون اینکه شرع نظر بده. هر عاقلی قاطعانه حکم میکنه احسان و نیکوکاری خوبه، بی ادبی ظلم بده، هم عدل و احسان را حکم به خوبیش میکنه و مدح میکنه هر کسی که مستر احسان و عدل باشه. برعکس بی ادبی و ظلم و جسارت بی مورد را قبیح میدونه و خدمت شما عرض کنم مذمت میکنه. این حکم ضروری است، جای شک و تردید نیست و از شرع هم استفاده نشده این، برای اینکه حتی انسانهایی که به هیچ دین و آیین آسمانی معتقد نیستن عقلن چنین حکم را قبول دارن. عدل و انصاف حسن هست، ظلم و خیانت قبیح هست. و همچنین مثلا راستگویی که نافع باشه، دروغگویی که ضرر داشته باشه، عقل حکم به حسن راستگویی نافع و قبح راستگویی مضر میکنه. اینی که میگیم راستگویی نافع، گاهی ممکنه شما یه حرف راستی بزنید فتنه ایجاد بکنید، یه خانواده را به هم بزنید. این راستگویی هیچ گونه حسنی نداره، قبیح و کار احمقانه است. صدق نافع، یا مثلا بعضی دروغگویی هست که شاید واجب باشه، دارن زید را تعقیب میکنن بگیرن بکشنش و میدونم هم که مظلومانه میخواد کشته بشه، حالا اومده یه جای مخفی شده، ما میدونیم، از من و شما میپرسن جای زید و بلدید؟ اگر بگیم بله، خب میگیرن میکشنش. داعشی ها مثلا تعقیب میکنن، خب میگیرن میکشنش. این ظلمه، این راستگویی کاملا غلطه، اینجا دروغگویی واجبه. این که گفتیم صدق نافع و کذب مضر، عقل حکم میکنه صدق نافع حسنون، کذب مضر قبیحون. ولذا هیچ عاقلی در این شک نمی کنه، قاطعانه حکم می کنه. چطور حکم می کنه؟ عقل معلول نیاز به علت داره، نیازی نیست که شرع این را به ما بگه، معلول علت می خواد. اینجا هم همین طوریه، عدل حسنون، ظلم قبیحون، الخیانتو قبیحون، الامانتو حسنتون، صدق نافع حسنون، کذب مضر قبیحون. اینها خدمت شما عرض کنم که خیلی روشن عقل درک میکنه محدودهای حکم عقلی که حجیت داره و کاشف از حکم شرع میتونه باشه این چنین جاهاست. اما در خیلی جاها عقل عاجز است از درکش، مثل بعضی خیلی از عبادات. چرا ما باید 30 روز روزه بگیریم؟ چرا مثلا از فلان لحظه شروع بکنیم روزه گرفتن را تا اونجا ادامه بدیم؟ اینا را عقل درک نمی کنه. چرا نماز رو باید 2 رکعت باشه؟ چرا نماز مغرب عشا، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، نمیدونم ظهر عصر 4 رکعت، اینا چرا یکی اخفاتی باشه یکی زهری باشه؟ اینا را دیگه عقل نمیتونه درک بکنه، باید محدوده ی عقل نیست. در این میان اشاعره حسن قبح شرعی را قبول دارن، میگن که عقل به حسن هیچ چیزی نمیتونه حکم بکنه و همچنین به قبح یک چیزی، بلکه این شرع هست که شرع هر چی را که گفت حسنون ما باید بگیم حسنون، گفت قبیحون ما بگیم قبیحون. عقل توانایی درک نداره. این خیلی روشن آقایان اشعری چنین انحراف فکری دارند. اما خیلی روشنه که این حرف حرف نامربوطی هست و خیلی روشنه که در کتاب آسمانی ما قرآن مجید هم به موقعیت ارزشمند عقل که حسن قبح اشیا را درک میکنه در خود قرآن هم کاملا به این نه اشارتن ظاهرن بلکه صریحا از قرآن استفاده میشه و میبینیم که قرآن در مواردی بر اساس فطرت انسان قضاوت میکنه بر حسن بعضی از افعال و بر قبح بعضی از افعال، به طوری که فطرت انسان که صلاحیت داره درک میکنه که بله این حسن داره اون قبح داره. ولذا اینجا وجدان انسان عملا به اصطلاح این حکم رو قبول داره و قرآن مجید هم روشن میکنه ما را که عقل چنین حکمی رو درک میکنه. مثلا در آیه مبارکه 28 سوره صاد میفرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا ما کسانی که شرافتمندانه زندگی کردن با ایمان و اعتقاد و عمل صالح با پاکی و پاکیزگی زندگی کردن اونها را مثل انسانهای مفسد و انسانهایی که فاقد شرافت انسانی و عدالت و انصاف بودن اینها را یکی ما قرار میدیم؟ آیا انسانهای متقی و پارسایان را مثل فجار و انسانهای بیبندوبار قرار میدیم؟ ابدا. خب اینو این چنین سوال میکنه، یعنی میخواد بگه وجدانتون حکم میکنه که این درست نیست متقین و فجار یکی باشن. افنجعل المسلمین کالمجرمین در سوره قلم آیه 35، آیا مسلمینی که تسلیم حقند، حق میگویند، حق عمل میکنند، هرگز به حق و حقوق دیگران تعدی و تجاوز نمیکنند، آیا اینا را کالمجرمین مثل انسانهای متجاوز بیبندوبار و ظالم و ستمگر قرار میدیم؟ هرگز. خب این طایفه یا مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جز این نیست که جزای خوبی باید خوبی باشه؟ خب پس چرا چنین با این سوالات قرآن مجید میخواد مسئله را موکول بکنه به وجدان انسان که برابر دانستن مفسدین و متقین مقبول نیست، وجدان قبول نمی کنه. مسلمین و مجرمین، عادلان و ظالمان برابر نباید باشن. این سنینه. یا آیاتی هست که امر میکنه به امر به معروف میکنه، مثل امر میکنه به عدالت، به احسان، به نیکوکاری، به ایتام و ارهام، نهی میکنه از فساد و فحشا و ظلم و ستم، به نحوی امر و نهی میکنه که روشن میکنه که مخاطب ذاتن میشناسه فساد و فحشا بده، باید مورد نهی قرار بگیره، عدالت و احسان و نیکوکاری خوبه، انسان درک میکنه مورد امر قرار بگیره. این چنینه، یعنی شرع لازم نیست بیاد بگه عدالت این خوبه، ظلم این بده، نه، اینو وجدان درک میکنه، فطرت درک میکنه، عقل امر شرع میاد فقط امر میکنه عدالت رو انجام بدید، ظلم رو انجام ندید. مثلا در آیه مبارکه این 99 می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خب اینجا شر کنه اون چه که انسان با فطرت و عقل خودش درک میکنه اونو تأیید میکنه، تأکید میکنه، ولی خود عقل میفهمه عدل خوبه، احسان خوبه، ایتاء ذی القربا و به ارحام رسیدگی کردن اینها. خدمت شما عرض کنم آیات دیگر این چنین هست که خیلی روشنه. خب حالا اگر ما در این محدوده‌ای که گفتیم عقل درک میکنه، حجیت عقل را قبول بکنیم، چه آثاری بر این مترتب میشه؟ آثار زیادی مترتب میشه. فقیه اعتماد میکنه به قاعده حسن قبح عقلی، وقتی که پذیرفتیم که عقل درک میکنه حسن عدل را، قبح ظلم را، قواعد متعددی از این فقیه استخراج میکنه. مثلا براءت از تکلیف را استنباط و استخراج میکنه به برکت چی؟ به برکت قبح عقاب بلا بیان. وقتی عقل درک میکنه عقاب بلا بیان قبیحه، خب نمیدونم این عمل بر من حرام است یا حرام نیست، بیان نشده، عقل میگه نمیشه مولای حکیم و عادل بدون بیان عقاب بکنه، عقاب بلا بیان قبیحه، در نزد فقیه فتوا میده، حکم میکنه، اینجا باید بگیم که براءت جاری بکنی، براءت از تکلیف. یا مثلا برعکسش، یه جایی هست که مأمورون بهی به گردن عبد گذاشته شده ولی نمیدونه مأمورون به اینه یا اونه. مثلا یه جایی رفته نمیدونه آیا الان به من مسافرت صدق میکنه تا دو رکعت نماز بخونم یا صدق نمیکنه نمازم تمام 4 رکعت. پس اون چی که مسلمه مأمورون به را میدونه، یه نماز ظهری به گردن من هست، یه نماز عصری به گردن من هست. عقل میگه شما باید طوری انجام وظیفه بکنی که مطمئن باشی حق مولا را ادا کردی، در نتیجه هم 4 رکعت بکن هم 2 رکعت، تا اشتغال یقینی یستد براءت الیقینی یستد الفراغ الیقینی. اینجا امر به احتیاط عقلی میکنه. این چنینه، چون عقل میگه قبیحش، شما با اینکه میدانید این مأمورون به را مولا به گردنت گذاشته، طوری انجام وظیفه نکنی که اطمینان پیدا بکنی ادای حق بندگی تو کردی، عقل میگه طوری انجام وظیفه بکن که مطمئن باشی، همون احتیاط. یا مثلا ما مولا امر کرده مأمورون به رو انجام دادیم، آیا انجام دادن این مأمورون به تکلیف رو از گردن ما ساقط میکنه یا نه؟ عقل میگه بله حتما ساقط میکنه. چرا؟ چون بعد از آنی که ما امتثال امر کردیم مأمورون به را درست انجام دادیم، اصلا قبیح امر مولا ساقط نشه. مولا یه امری کرده ما مأمورون به را انجام بدیم، انجام دادیم، چرا امر ساقط نشه؟ ساقط نشدن امر قبیح اینجا، ولذا گفته میشه که اتیان مأمورون به مجزی هست. این قاعده اجزا، اتیان مأمورون به مجزی از به اسلام اعاده و قضاست. یعنی شما مأمورون به را که انجام دادید، نه اعاده لازم هست در وقت، نه قضاش خارج از وقت، وقتی مأمورون به انجام شده که امر ساقط شده. یا مثلا دو تا واجب به گردن ما میدونیم اومده، ولی میدونیم یکیش اهم یکیش مهمه، عقل حکم میکنه اهم را انجام بده، از این کشف میکنیم شرع هم همین را میگه، این چنینه. پس بنابراین این محدوده ادراک عقل در این چنین موارد بر اساس این حکم عقل استخراج وظیفه شرعی و حکم شرعی میشه. و خدمت شما عرض کنم مطالب دیگریست انشاءالله باشه در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.